بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان وعلا اصحاب الحسین، جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مورد اصحاب امام حسین علیه السلام گفتگو میکردیم و دسته اولی که از اصحاب در موردشون صحبت شد کسانی بودن که از سپاه عمر سعد ملحق شدن به سپاه امام حسین علیه السلام و افرادی رو ذکر کردیم. نفر شاخصی که همه میشناسیم و قرار شد در مورد این بزرگوار صحبت بکنیم که خب یک جلسه میطلبه در مورد ایشون صحبت بشه، حرف در مورد ایشون زیاد، البته تو یک جلسه معلوم نیست چقدر است مباحث رو بشه مطرح کرد. جناب حر ابن یزید ریاهی، ایشون میدونید که جزء فرماندهان لشکر عمر سعد بود، از وابستگان عبیدالله ابن زیاد بود. عبیدالله به ایشون خیلی اعتماد داشت، کم کسی نبود دیگه، کسی که فرستاده بره امام حسین رو کتبسته تحویل بگیره بیاره، چون همین فقط روش اگه فکر کنیم معلوم میشه حر چه جایگاهی نسبت به عبیدالله ابن زیاد داشت. شما بخواید مثلا فرض بفرمایید پادشاه سعودی مثلا میخواد دستور بده یه نفر بره مثلا حاج قاسم سلیمانی رو دستگیر کنه بیاره، بر فرض میگم تشبیه، خواهیم مثلا یه سرباز خورد و یه آدم ناوارد و مثلا این که نمیفرسته که، اون فرمانده ارشدش، اون استاد کار، اون وارد، اون آدم دل سپرده سر سپرده اینا رو میفرسته. هر جایگاهش نسبت به عبیدالله همچین جایگاهی که بیرون کوفه راه رو ببنده، از چند منزل بیرون از کوفه به حضرت رو کتبسته ورداره بیاره اینجا، اگه لازم شد درگیر بشه بکشه امام حسین، باید فرماندهی باشه که از پس کشتن امام حسین بر بیاد از جهت رزمی و نظامی، از پس اووردن امام حسین بر بیاد، اقتدار داشته باشه، مدیریت داشته باشه، شناخت داشته باشه، تجربه داشته باشه، اطلاعات داشته باشه، منطقه رو بشناسه، مورد اعتماد باشه، وابسته و سرسپرده و دلسپرده به ما باشه، که بعداً تو عبارتهایی که میخونیم میبینیم حتی عمر سعد وقتی میخواست به هر صبح عاشورا که هر اومد آخرین حرفش رو با عمر سعد زد، هر به عمر سعد گفتش که چرا شرایطی که آقا گذاشته قبول نمیکنی؟ چرا میخواییم به جنگی باش؟ حالا عرض میکنم جلوتر. جمله که عمر سعد به هر گفت جمله جالب و عجیبیه، گفت من مشکل ندارم، امیر تو قبول نمیکنه. امیر تو یعنی کی؟ یعنی عبیدالله. سنگ خودشو از هر واکند، گفت من با شرایطی که حسین ابن علی گذاشته مشکل ندارم، امیر تو به هر گفت، امیر تو قبول نمیکنه. خیلی اینا چیزای جالب و عجیبیست، کسی اینا رو اگه رو هم کنار هم بذاره یه کاری بعضی هم میکنن، اینا کاری جالبیست. ببینید آقا الان باب شده چند وقتی، خدا رحمت کنه، به نظر میرسه که شاید اولین کسی هم که توی این مهارت و این ژانر و این مدل نوشتن پیش قراول بود به نظر میرسه مرحوم نادر ابراهیمی بود، که یه سری اطلاعاتی رو کنار هم میذاش شخصیت پردازی میکرد، ممکنه 7-8-10 تا نقطه بیشتر در مورد یه شخصیت نبود، نه که هم میذاشت یه شخصیت از اون میساخت ذهنیات و روحیات و ویژگی های اون رو کشف میکرد، بعد بر اساس همون میشست داستان پردازی میکرد، بر اساس همون داستان پردازی میکرد. مثلا از ملا صدرا، ایشون توی اون کتاب مردی در تبعید ابدی زندگی نامه ملا صدرا رو نوشته بود، شخصیت ملا صدرا رو آنالیز کرده بود، یه سری ویژگی‌هاشو پیدا کرده بود، بر اساس همون نشسته داستان نوشته بود. بعد مثلا با مادرش صحبت میکرد، بعد مادرش مثلا با اون اینو میگفت، بعد این شکلی برخورد میکرد، مثلا با شیخ بهایی این شکلی برخورد میکرد، با اینکه ایشون معنا تو تاریخ نیومده بود، ایشون شخصیت پردازی میکرد. بعضی چیزا حاکی از شخصیت طرفه، یعنی با یه سری داده های تاریخی میشه سه چیزا رو کشف کرد. مثلا فلانی مزاج تندی داشته، فلانی مزاج سردی داشته، اون یکی آدم معتدلی بوده، این یکی آدم هیجانی بوده. مثلا حضرت سکینه سلام الله علیها رو روحیهشون میشه فهمید، روحیه اجتماعی، ارتباطی، شاعر، احساسی، اهل به لفظ آوردن احساسات، برونگرا. بعضی افراد درونگرا، ساکت تو خود، مثل فاطمه بنت الحسین که از ایشون هیچ روایتی نقل نشده. امام حسین هم به پسر امام حسن که اومده و خواسته گوری فهمیدن ایش حالات شبیه مادرم از زهراست، با این ازدواج نکن، با اون یکی ازدواج کن. این حالات توحیدی خاص داره، هیچ روایتی ازشون نقل نشد. رفت کربلا، برگشت، یه روایت ازشون نیست. بعضی فرزندان امام حسین این شکلی بودن، بعضی اون شکلی بودن. اینا هم چه شخصیت پردازی کرد؟ یکی دوستان که یکی وارد بود میگفت مثلا زلیخای سریال یوسف رو باید مثلا قیافش رو فلان مدل در میآوردن، میگفت مثلا فلان خانوم باید نقش زلیخا رو بازی میکرد، برای اینکه بر اساس قیافه. مثلا بازیگرای سریال یوسف یکی رو میگفت، میگفت فلان خانوم بود، اون به قیافش میخوره که این ویژگیایی که زلیخا داشته ایشون در ایشون خیلی قویه. از جهت چهره شناسی، الان چهره شناسی تو بحث روانشناسی جزء بحث بسیار مطرحه. و مثلا این خانوم بهش اون کارا نمیخوره که هم اون قلزت شهواتش، هم این بازی‌ها و برنامه‌هایی که بعدش در میاره، این هیجانات و بی‌عقلی‌های خاصی در او باشه، تو قیافش هم یه تیپ خاصی مثلا میطلبه. بعضی این کارا میکنن، خوبه دمونه شهدای کربلا همش اتفاق بیفته، بعضیا این رگه‌ها رو بگیرن بشینن کار بکنن، داستان کنن. حالا دمونه یکیشون، دمونه چند تاشون، خیلی کارها میشه کرد، کار فوق‌العاده‌ای میشه کرد. ما در اون مایه های فوق‌العاده‌ای داریم، ولی متاسفانه در هنر گاهی ضعیفیم، ازش چیزای خوب در نمیاد. میگن میرزای قمی، این شخصیت بزرگوار، کتاب قوانین رو نوشته، از کتاب‌های معروف در علم اصول فقه در علما، سال‌ها این کتاب تدریس می‌شده در حوزه‌های علمیه. یه اهل فن، یه بزرگی این کتاب رو که خونده بود گفته بود که این عبارت‌ها و این مدل جمله نویسی و این بیان مال کسیه که گوشش سنگین بوده، و بعدها ظاهرا تحقیق کردن نه همین بوده، میرزا قمی گوشش سنگین بوده. این از نوع عبارت پردازی فهمیده بوده که ایشون گوشش سنگین بوده. مهارت یا وضعی داره، تا قیافه طرف رو میتونه به شما بگه که این چشماش این مدلیه، موهاش این مدلیه، مزاجش اون شکلیه، مزاج پایش اینه، سرش مزاجش اینه، تنش مزاجش اینه، سن و سالش هم تا حد زیادی میشه کشف کرد. اگه سنش هم نقل نشده، یا این قضیه مال کدوم بره از سن و سال ایشونه، میشه کشف کرد. یه داستان نقل بکنم، مثلا این مال 20 سالگیشه، اون مال 50 سالگیشه. بعضی هم مهارت ها رو داره. جناب هور، خب ازش ما داده های تاریخی فراوانی داریم. آدم لوتی مسلکی بوده، خلاصش اینه، یعنی رفاقتی میرفته جلو، مدیریت چند مدیریت رفاقتی بوده، آدم شجاعی بوده، مدیر هم بوده، ولی مدیر لوتی، لوتیواری دیده دیگه از این مدیرهای شکلی رفاقتی. امام حسین هم تو فضای لوتیواری نمکگیری قرارش داد که حالا جلوتر عرض میکنه، و عباراتی هم که گفته، بحثایی هم که کرده خیلی جالب. هر وقتی مأمور شد از کوفه بزنه بیرون و بیاد امام حسین رو متوقف بکنه، چون با خبر شدن که حسین داره میاد دیگه، مسلم رو وقتی خواستن اعدام بکنن، سلام الله علیه، بهش گفتن که وصیت کن دیگه. حالا بحث اونم یه کمی ممکنه بعضیش گاهی میره دیگه، ولی چاره این نیست، اینا کمک میکنه به فهم خیلی از مطالب. خواستم امشب کامل دیگه از این حول رو تموم بکنم، ولی این لازم اینو بگم. به مسلم گفتن وصیت کن، نگاه کرد تو دور و ولیا، از اقوام، فامیل، دوست، آشنا یکی رو پیدا کنه بهش بخوره بتونه وصیت کنه. میگه تو این جمعیتی که بودن، اونی که بیشتر از همه احساس قرابت کرد باش که میشه به این وصیت کرد کی بود؟ عمر سعد. ببین کیا بودن بقیه، چقدر شوم از بود. سه تا وصیت کرد به عمر سعد، یکیش این بود که من بدهی دارم بده، یکیش هم این بود. خبر نداشتن، عبدالله خبر نداشت که این نامه داده به امام حسین که بیا. گفت من نامه دادم به امام حسین، کسی رو بفرست تو مسیر هر جا حسین رو دیدن بهش بگن به کوفه نیاد، برگرده، که اینا با خبر شدن و برعکس عمل کردن، سپاه فرستادن که بره راه رو به امام حسین ببنده و بره به سمت جنگ، یا تسلیم یا باید بجنگه و کشته میشه یا باید تسلیم بشه بیعت کنه. و این از سلطه و ظلمه همین که امام حسین فرمود. کیو فرستادن که بره راه رو به امام حسین ببنده؟ هور با 4000 سپاه. 4000 سپاه. همین که راه افتاد بیاد بره، این از قضایای عجیب تاریخیه. بعدن که به امام حسین ملحق شد تو ساعت‌های آخر، اینو برای امام حسین تعریف کرد، گفت آقا وقتی من راه افتادم بیام، به من گفتن برو راه رو حسین ببند، پشت سرم صدا شنیدم، از در که زدم بیرون ملکی چیزی، یه چیزی که برگشتم صداشو شنیدم، برگشتم دیدم چیزی نیست. حالا به قول علما میگن مکاشفه صورت گرفته، صدای ملک بوده. شنیدم پشت سر من صدا زد ابشر بالجنت یا حر، دلت گرم باشه به بهش، به سمت بهش داری میری. میگه برگشتم دیدم کسی نیست، با خودم گفتم من دارم میرم نوه پیغمبر رو دستگیر کنم، میرم بهش. چرا مرد بوده خودش با خودش این حرفو زده، نقل شده ازش. میگه بهشتش کجا؟ من دارم میرم نوه پیغمبر. از همون اول با تردید وارد شد و با ادب وارد شد و با علاقه وارد شد. اینا خیلی نکته است. این رگه ها تو وجود هور هست، مکاشفه شده، صدا شنیده، خودش به خودش میگه بهشتش کجا بود؟ دستگیر کردن پسر پیغمبر که بهش نداره. میگه نفهمیدم این چی میگه. وقتی زهر عاشورا به امام حسین ملحق شد، اونجا مگهش به امام حسین گفت آقا الان فهمیدم اون صدایی که پشت سرم بود چی بهم گفته بود. از اول درست بود، انت علی خیر، همین رو بهت گفته بودم. راه افتاد اومد و حالا من باید توصیف بکنم دیگه قضایی ها رو و تاریخ ایشون رو که بحث مفصلی است. اول یه کلیتی از خود این بزرگوار بگم که بعد حالا کجا امام حسین رو دید، کجا متوقف کرد و گفتگوهایی که تو چند مرحله، چون چند منزل همراه امام حسین علیه السلام بود و او امام حسین رو به کربلا رساند، از چند منزل قبل از کربلا منزل به منزل امام حسین رو، اولا که منحرف کرد از سمت کوفه، امام حسین به سمت کوفه می اومدن نذاشتی که امام حسین جلو بیان به سمت کوفه، و در منطقه زوحسوم ظاهرا اونجا بوده اولین دیدارشو، یا در منطقه شراف، چند منزل بوده دیگه، زوحسوم، شراف، عزیب الحجانات، قصر بنی مقاتل و آخر هم نینوا، چند منزل با امام حسین علیه السلام. 28 ذوالحجه یا شاید هم زودتر امام حسین رو میبینه، تا دوم محرم همجور منزل به منزل، هر روز یه منزل، 4-5 منزل جلو میان. دوم محرم دیگه به کربلا میرسن که اونجا میگه دیگه من دیگه از این جلو تنها بری، دستور برسه که سوم محرم عمر سعد میان و دستور هم میرسه که همینجا دیگه کار رو تموم کنیم. این چند منزل رو با امام حسین علیه السلام بوده، خیمه میزدن رو برو خیمه امام حسین، هر روز گفتگو و جر و بحث، چندین مرتبه با امام حسین جر و بحث کرده، حضرت باش دعوا میکنن، درگیری لفظی، دو سه بار حضرت فهمیدن بیا با هم بجنگیم، حضرت دست به شمشیر می‌بردن تهدید می‌کردن، چون زهیر وقتی گفت آقا همین جا اینا رو بکشیم که عرض می‌کنم، از اون من نمی‌دونم بجنگم، من جنگو شروع نمی‌کنم تا آخرم جنگو شروع نکنم، یعنی اکره ان عبد ابل حرب، من خوشم نمیاد آغاز کننده جنگ باشه. من جنگو شروع نمیکنم. تا آخر هرم فکر نمیکرد جنگ بشه. اون میگه من نمیتونم بذارم شما سمت کوفه بریم. مسیر امام حسین کج شد، تو همون بیابونا به سمت دیگری منزل به منزل رفتن دیگه. حضرت پیشروی به سمت کوفه نکرد. حضرت فهمیدن خیلی خوب برمیگردیم سمت مدینه، گفت مدینه هم نمیذارم برید، من اجازه ندارم شما برگردید، نمیذارم جلو برید، نمیذارم عقب برید. بعد یه میگم یه لوتیواریایی بود صف با امام حسین برخورد نمیکرد، هم میخواد دستور امیرش رو اجرا کنه هم با امام حسین صف برخورد نمیکرد. یه پیچی شل داشت تو ارتباطش با امام حسین. میگفت شما میتونی پیشروی کنی ولی اونوری برو که هم من پیش امیرم خراب نشم، چون امیر من جاسوس داره اینجا، میگه اونجا پر جاسوس میرن گزارش میدن، هم پیش امیرم خراب نشم هم شما پیشروی تو کرده باش، میخوای راه تو بری ولی اونوری برو. که ازت منزل به منزل اومدن به کربلا نزدیک شدن دیگه، آخرام که کربلا متوقف شدن. این بزرگوار سنش حدود 50 سال بوده. در زیارت رجبیه دو بار امام زمان بهشون سلام دادن، در زیارت ناحیه هم یک بار السلام علی الحر ابن یزید ریاهی. همین بسشه دیگه، همین که امام زمان هر دو سلامش بدن همین براش بس. و گفتن که در ذوحسن و شراف اونجا یکی از این دوتا با امام حسین علیه السلام مواجه شد، منزل به منزل جلو اومد. برخی گفتن شب عاشورا به امام حسین ملحق شد، ولی طبق نقل معتبرتر صبح عاشورا. دیروز قضیه رو یه اجمالا گفتیم دیگه، اجمالا قضیه عاشورا رو دیشب یه مروری کرد. امام حسین علیه السلام بعد از نماز صبح سخنرانی کرد، یکی از اصحاب یا دو تا از اصحاب سخنرانی کردن، خاطرتون هست دیگه دیشب. بعدش حضرت چی فرمودن؟ اون حلم ناصر ابتدای صبح رو گفتن، گفتن هر طبق نقل معتبرتر اونجا به امام حسین ملحق شد. که دید جنگ جدی شد، برگشت به عمر صف گفت که میخوای بجنگی مگه؟ گفت پس چی فکر کردی؟ یه جور میجنگیم که سری به تن نمونه دستی به بدن نمونه. گفت تو میخوای با نبی پیغمبر بجنگی؟ خود چه شرطش رو قبول نمی کنی؟ که همون جمله که عرض کردم، گفت امیرت قبول نمی کنی. که بعد دیگه اومد تو سپاه که عرض میکنم انشاءالله بعد چه اتفاقاتی رو. از اولی سر جنگ با امام حسین نداشت، یعنی از اولم هر وقت بحث بالا میگرفت امام حسین میفهمه بیا بجنگیم، میگه من با شما بجنگم، من میخوام شفاعت جدت نصیبم بشه. خیلی اینا لطیف و قشنگ، این محبته به پیغمبر هست. و اینا کارو آقا اینا برای من و شما درس، اینا خیلی توش نکته است. یه روایتی از امام حسین علیه السلام داریم، اینو در نیشابور فرمود، طرف درخواست نصیحت کرد، همه زندگی همه داستان تو این جمله خلاصه میشه. این جمله عجیبه، نمیدونم تو حرم امام حسین بنده به چشمم نیامد، شما اگر دیدید بگید. همچین حدیث مهمی تو حرم، البته حرم حدیث زیاد داره ولی برای جنا معمولا احادیث رو می نویسن، خطی می نویسن که جنا بتونن بخونه، جوده نیست که آدمیزاد فارسیش هم بتونه بخونه. همچین میره تو اون آدمی که روایتشو خونده عربیشو بلده ده بار رو می خونه، یه الفی آخر کجا رفت؟ یه الفی داشت یه اولش، اون لا کشیده وقت قشنگ عربیشه. مهم نیست کسی بفهمه که ما برای فهمیدن که نیستیم، قشنگه. نگار امام حسین کسی بفهمه، شما باید حال کنی با امام حسین، جنبه هنریش مهمه. این حدیث رو احتمالاً هم برای جنا شاید تو حرم پیدا بشه که نوشته باشن. حضرت اینو نوشتن کن محبن لآل محمدن و این کن تفاسقم و کن محبن لمحبیهم و این کانو فاسقین. سبحان الله عزیز بوده، خانواده پیامبر را دوست داشته باش حتی اگر فاسقی، دوستداران خانواده پیامبر را دوست داشته باش حتی اگر فاسقند. چقدر این حدیث زیباست، مصداق این حدیث حره. آل پیامبر را دوست داشته باش حتی اگر جیره خور و دست راستی عبیدالله ابن زیادی. نگو ما که آب از سر بودش، ما که خرابی. تو معتقد عبیدالله هم که بشه این محبتی یه روز به دردت میخوره، درستت میکنه. الان هر کجاست خدا میدونه، کی میتونه بفهمه هر کجاست؟ هر به همین سادگی یه علاقه روش پا نذاشت، علاقه رو نگه داشت. من دوستت دارم، من جد تو رو دوست دارم، من به مادر تو احترام میذارم، که عرض میکنم این تیکر که هر گفت به ما موسیقی محبینش هم دوست داشته باش حتی اگر فاسقن. یعنی شمشیر کشیده، اصلا امام حسین اون برده کربلا، ولی چون میگه به شفاعت جدش امید دارم، همینقدر محبت داره، شما باید دوستش داشته باشی. این حد از فسق، باید دوستش داشته باشی. اهل بیت دوست داره. حالا به بعضی ها میگی بابا این اهل سنت خیلی هاشون اهل بیت دوست دارن، اسم بچهشو علی میذاره، حسن میذاره، حسین میذاره، فاطمه میذاره، خدیجه میذاره. وهابی رو خدیجه هم حساسه. میگه نه آقا اینو همه بعدن لعن کرد. تو رو کجا تربیت کرد؟ برای همین من بگو. تو به حرش هم باید احترام بذاری. این هم یه رگه تو وجودشه. حرش هم با اون محبت آخر دیدی یه جایی یه تکونی خورد. خیلی آقا چیزای عجیبه، چیز داریم میگیم، چیز میشنویم، اصلا نمیشه اینا رو به خیال آورد. خیلی اینا کارو سخت میکنن اگه بخوایم این شکلی عمل کنیم. ایشون اول لجزی خون وقتی وارد میدان شد، مازل تو ارمیهم به فقرت نهرهی، اشعاری خون که مال یکی از شعرهای معروف بود، جز معلقات سبعه بود، معلقات سبعه اشعار بزرگی که به کعبه آویزون کرد، این جز اون اشعار بود که وقتی وارد میدان شد خون. بعدم که اسب ایشون رو مجروح کردن، از اسب پیاده شد، اونجا یه لجز دیگه خون و گفتن که باز از او چند رجز نقل کردن. و یه قضیه هست مال بعد از شهادت ایشون تو دوران صفویه که انشالله یادم باشه عرض میکنم. البته ایشون جزء شهدای کربلا بود، جسد مطهرش افتاده بود، موقع دفن هم محله‌یاش هم قبیله‌یاش هرچی بودن که حالا بودن اونجا، ایشون رو شناختن، بردن توی محل خودشون دفن کردن. ایشون از فیض همجواری امام حسین محروم شد دیگه، حالا یه اثری براش داشتی، از فیض حضور در کربلا محروم شد. 7 کیلومتر خارج از کربلا ایشون دفنه و ذریحی داره. و البته برخی گفتن که قبل از این که اصلا کار به دفن بکشه، یعنی همون روز اول که پایان جنگ، همون روز عاشورا رفقاش جا به جا کردن. این هم نکته ایست و نکته جالبی هم هست، بهش توجه داشته باشید، چون همه شهدای کربلا رو ذبح کردن، ذبح بعد از شهادت کردن. 2 نفر ذبح در روز شدن، شاید هم حالا 3-4 نفر باشن که زنده ذبح شدن، یا اون روزه است نمیشه باز کرد، یا امام حسین علیه السلام مستنی هستن. بقیه بعد از شهادت ذبح شدن. جناب هور تقریبا میشه گفت، شاید بشه گفت، مطمئن بشه گفت تنها شهید کربلاست که کلن سر از تنش جدا نشد. بگه بالاخره این هم یه نکاتیست دیگه، دیگه نمیشه توقع داشت که این هم مثل حبیب باشه. دیگه قبولش کردن، این همین که قبولش کردن خیلی عجیبه. 4-5 روز با امام حسین گلاویز بوده، آخر هم همه این داستان گردن ایشون بود. یعنی اگر تا آخر وای میستاد پای قتل امام حسین علیه السلام، قطعا یکی از اون بالاترین درجات لشکر عمر سعد از جهت عذاب داشت، برای که کل این قائله رو او را انداخت. چند روز امام حسین نگه داشت، آخرم کربلا، آخرم شهادت واسه همین اونجور توبه کرد و اونجور من پیش امام حسین کلمه درز بکن و تعجب میکرد که اصلا باورش نمیشه توبهش قبول بشه. از افهم قبول میشه، همچین کاری هم کرده قبول میشه. بانی کربلا این بود، لذا ایشون ذبح نشد، سر از تنش جدا نشد. این رو فقاش جسد ایشون رو قبل از اینکه کار به سر از تن جدا شدن برسه که غروب عاشورا رو سرها از تن جدا کردن، رفقاشش رو بردن تا هم محله خودش دفنش کردن. و وقتی که اومد حالا بعد بگیم مثلا قضایا چی بود. وقتی اومد به امام حسین گفتش که من به جبران کاری که کردم میخوام اولین شهید باشم. مرحوم سید ابن طاووس در لحوف میگه که این اول شهید، اول شهید کربلا که نبود، برای اینکه بخیر چند نفر تیرباران اینا کرده بودن. ایشون اولین شهید از همون لحظه بود که گفت من از این لحظه دیگه نمیخوام جلوتر از میسن، نمیخوام بمونم، میخوام برم. و رفت در میدان جنگ تن به تن کرد و از این شهادتش. طبق برخی نقل ها پسر و برادرش همراهش بودن و طبق این نقل ها ایشون پسر و برادرش رو زودتر از خودش فرستاد که شهید بشن. یعنی حتی یک نقله. به هر حال برادر ایشون و پسر ایشون جز شهدای کربلا اسمشون اومده، ولی حالا یا بعد ایشون شهید شدن یا قبل ایشون. غلام ایشون هم اومده که غلام ایشون بعد از ایشون به شهادت رسیده، که نکته جالبی هم داره. ظهر عاشورا از این غلامه کمی خجالت میکشید، میخواست به امام حسین علیه السلام ملحق بشه. به این غلامه برگشته بود گفته بود که اسب تو آب دادی یا نه، تشنشه. و اینم برگشته بود گفته بود که نه آبش ندادم. گفته بود آبش بده. میگه من فهمیدم میخواد منو دک کنه، یه کاری میخواد بکنه، میخواد من نباشم، جلو من روش نمیشد. قشنگ این حالت تزلزله توش دیده میشه. بالاخره اون گنده یه دیگه میخواد بره اونور، مثلا برایش اینجور افت داره دیگه، مثلا یه وقت دلو غلامش مثلا برگرده. میگه منو فرستاد و من دیدم آروم آروم خودش رو کج کرد به سمت لشکر امام حسین. کسی هم گمونی نمیداد که هر داره میره سمت لشکر امام حسین، که یه صحبتی اونجا آخر با یکی از رفقاش میکنه که عرض میکنن مهاجر ابن اوس، و که اون میگه اصلا چرا میلرزی، اون جمله‌ای که میگه من بین بهش و جهنم موندم چیکار بکنم. و رفت این غلامش میگه وقتی من برگشتم گفتم که این چرا بدون ما رفت، اگه میگو منم باش میرفتم. که این رو طبق برخی نقل ها بعد از شهادت هر اومد به امام حسین ملحق شد و ایشون هم شهید شد پای رکاب امام حسین علیه السلام. که دیگه نفرات آخری هم که توی این افرادی که اسم آوردیم از لشکر امام سعد به امام حسین علیه السلام ملحق شدن. برادر ایشون مصعب ابن یزید ریاهیه که برخی گفتن بعد از اینکه هر آمد تو سپاه امام حسین، چون وقتی اومد ما هنوز ما قبل نگفتیم قبلش چی شده، مثلا ظهر عاشورا یه مروری داریم میکنیم که ظهر عاشورا چی شده، اینه بحث مفصلی داره، کلی قضیه است. ما فکر میکنم تو یه جلسه میشه گفت، ولی الان میبینم که احتمالا دو سه جلسه. حالا خوبیش اینه که ما تا آخر محرم قرار شده شبها اینجا و جای دیگه اینو بحث بکنیم، یا بحثا کم انشالله پیش میره اونجا. حالا بعد بحث هر رو انشالله فردا شب هم باز توضیح بدیم. وقتی اومد لشکر امام حسین ظاهرا تنها اومد، بعد امام حسین اجازه خواست که وایسه با لشکر دشمن حرف بزنه. اونجا یه خطبه بسیار مشدی خوند جناب هر، مطالب بسیار جالبی رو اشاره کرد که البته بعد از اینکه این حرف رو زد تیربارانش کردن، ولی گفتن برادرش بعد از اون رجزی که هر خون ملحق شد به امام حسین، مصعب بن یزید ریاهی. و اول که از لشکر جدا شد دیدن هر داره رجز میخونه، لشکر عمر سر سر صداشون بلند شد، شروع کردن توهین و حرف و تیرباران و اینا. دیدن برادر هر گازشو گرفت رفت، گفتن این داره میره بکشه هر رو. دیدن رفت وایساد پشت هر. اینا همهش نکته است آقا، نکات فوق‌العاده است. میگه اگه خوده چقدر اینا جالب، میگه یا اهل بیتو دوست داشته باش، این روایت دیگه، یا محبین اهل بیتو دوست داشته باش، یا محبین اهل بیتو دوست داشته باش. گرفتی چی شد؟ میگه حضرت زهرا روز قیامت محبین امام حسین رو جدا میکنه، سلام الله علیه. شب جمعه است دیگه میشه، محله بعد چه میکنه؟ محبین رو جدا میکنه. این خودش اهل بیت رو دوست نداشته، اگه اهل بیت رو دوست داشت که میشه جز محبین. این به شما علاقه داره، این نمیدونه امام حسین کیا تو رو دوست داره، این اصلا امام حسین رو نمیشناسه، این قاسم سلیمانی رو دوست داره، این سر اصلا نصرالله رو دوست داره، اصلا مسیحیه، اصلا نمیدونه امام حسین کیه، اگه امام حسین میشناخت که امام حسین رو دوست داشت میشد مورد به امام حسین. میگه من قاسم سلیمانی دوست دارم. یه وقت محب محب امام حسین، یه وقت محب 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 امام حسین. میگه من قاسم سلیمانی هم نمیشدم، من تو خوشم میاد، محبتش به تو باعث میشه که تو رو به قاسم سلیمانی میرسونی، به واسطه قاسم سلیمانی هم به امام حسین میرسه. برادر حر ظاهرا محب اهل بیت نبود ولی حر رو دوست داشت. گرفتی چی شد؟ حر پیغمبر رو دوست داشت، به حضرت زهرا رو دوست داشت. با امام حسین خیلی صاف نبود، البته توهین هم نکرد ولی به هر حال صاف اونجوری هم نبود. پیغمبر رو دوست داشت، محبتش به پیغمبر رسوندش به امام حسین. برادر حر، حر رو دوست داشت، محبتش به حر رسوندش به امام حسین. این سلسله محبتش عجیب غریبیه، این رشته ها. و این آقا میگه خب ما که همه هم اینجوری همه میرم بهش. خب اون که بله همه میرم بهش آخرش، بخیر همه تو این سلسله بالاخره یکی رو دوست داره. ولی نکتهش تو اینه، بعضی ها انقدر عناد دارن، انقدر کجن، انقدر کثیفن، این تا میبینه این به امام حسین روز علاقه کرد شروع میکنه فحش دادن و نفرت. داریم اینجوری ها؟ تا قبلش اینجور میونه است، انقدر که بدش میاد تا اینم به او ابراز علاقه میکنه. بعضی اینجوری هم یه وقت شما رو دوست داره، بعد شما مثلا به فلان شهید، به امام خمینی، به رهبر انقلاب، به کسی مثلا ابراز علاقه میکنی، این میگی که من مثلا از اونا خوشم نمیومد ولی میبینم تو بهش ابراز علاقه میکنی یکی مثلا دو دل شدم. یه وقت تو ابراز علاقه میکنی که از تو هم دیگه بدم اومد. این یه چیزی، این واسه عاقبت به شری میشه، این چیز خطرناکی. این اینجا نفرتش رو میزنه بالا. اینا قواعد رو داشته باشی، چیزای جالبی. مصعب حر رو دوست داشت، حر محبتش به امام حسین گل کرد، اینم یهو این جاذبه محبتش به حر اینو کشید به سمت امام حسین. اصلا اینجوری که دوید رفت، اینا فکر کرد میخواد بره بکشه، اصلا نمیخورد بهش که از سپاه عمر سعد کند رفت. این معلوم شد که این جاذبه محبت اینو رو هوا قاپید، کندش از لشکر عمر سعد، ولی محبت حر بود. بعد تا رسید به حر گفت مرحبا به تو که منو هدایت کردی، خدا تو رو هدایت کنه. که اینم برش داشت حر اوردش پیش امام حسین علیه السلام، گفت برادرم اومده، اونم عذرخواهی کرد، امام حسین عذر و توبه اونم پذیرفت که طبق این نقل اجازه گرفت زودتر از حر به میدان بده. یعنی حر رجزش رو خون، برادر اومد، بین رجز و رفتنش به میدان برادرش رفت میدان و شهید شد، که 4-5 سالی ظاهرا از خودش کوچیک‌تر بود، نزدیک 45 سال سن این بزرگوار بود. پسر حر هم گفتن جز شهدای کربلاست و طبق این نقل گفتن که جلوتر از خودش پسرش رو فرستاد که پسرش حدود 25 سال سنش بود و حر وقتی دید پسرش شهید شد خوشحال شد، خدا رو شکر کرد. خیلی قشنگه، خیلی بقایه جالب و عجیبیه. و غلام حرم عرض کردم، حالا اسماء این بزرگواره هم بگیم، همه رو با هم دیگه یا لیتنا هم برای اینا بگیم. مصعب ابن یزید ریاهی برادر ایشون، علی ابن حر ریاهی پسر ایشون و قره غلام ایشون که ایشون رو گفتن بعد از شهادت امام حسین علیه السلام از لشکر عمر سعد جدا شد و طبق این نقل همین که داشت جدا میشد از همونجا چند نفر رو زد اومد، همین که می‌خواست بیاد از همونجا چند نفر رو زد اومد، بعد به امام حسین رسید عذرخواهی که گفت ببخشید چند تا رو اجازه شما کشتم، از اونور که میومدم چند تا رو زدم. ایشون هم نزدیک 40 سال سن مبارکش بود و شهید شد. خب قضیه آقا قضیه مفصلی است، اینکه اینها چه شکلی با هم مواجه شدند. ایشون در ذوحسن رسید به امام حسین علیه السلام. داریم میایم چند روز قبل از محرم قضیه روز عاشورا رو تا حدیشو عرض کردم، هنوز قضیه عاشورا مفصل نگفتم، وقتی اومد چه گفتگویی شد، مراتب جنگش چجور شد، شهادتش به چه کیفیتی شد، لحظه شهادت شما موسی علیه السلام چی کار کرد، چه گفتگوی بین اینها شد. اینها انشالله یه وقتی بعد امونش گفتگو کرد. قبل از اینکه بیاد، یعنی قبل از اینکه امام حسین به کربلا برسه، منطقه ذوحسم رسید به امام حسین علیه السلام. خیلی آقا نکات جالب و عجیبی هم هم تاریخ هم سیره امام حسین، هم عظمت شهدای کربلا است، هم عظمت امام حسین، هم مظلومیت امام حسین، خیلی مطلب تو ایناست. وقتی که رسید، حضرت دید که اینا تشنه، ظاهرا ذخیره آب نداشتن، چون از کوفه راه افتادن نمی‌دونستن که امام حسین کجاست. انگار مانده بودن تا برسن امام حسین پیدا کنن. وقتی رسیدن ذخیره آب نداشتن، همه تشنه بودن. اینا امشب داشته باش که آخرم با همین قضیه بریم تو روزه انشاءالله. به امام حسین که رسیدن، جلو حضرت که ایستادن، 4000 نفر بودن با اسب، و حضرت دیدن اینا تشنه. حضرت اول قبل از اینکه با اینها گفتگو کنه، دارید مطلب رو؟ قبل از اینکه با اینها گفتگو کنه، از اینا بپرسه شما کید و چید، اول دستور داد به اینا آب بدن. ذخیره آبی که داشتن، چون هر جایی که میرسیدن که چشمه متوقف شدن، منزل به منزل که میرفتن، صبح حرکت میکردن، مثلا نزدیک ظهر میرسیدن، نزدیک اذان ظهر توقف میکردن که یه جایی که آب باشه. یعنی قدیم میرفتن به جای آب که آب برسن، منزل به منزل که میگه، منزل همون جایی بوده که آب بوده، میرسیدن توقف میکردن، نماز ظهر میخوندن، استراحت میکردن، نماز عصر رو میخوندن، بعضی وقتا بعد از حرکت میکردن، بعضی وقتا حرکت نمیکردن، شب رو میموندن چون خانواده بودن آب میخواستن، و آب ذخیره میکردن از شب، فردا حرکت میکردن با سو مسیر با آب میرفتن. اینجا حضرت به اینا آب دادن، فرمود که به خود اینها و اسباشون، اسبای اینا تشنه، اول همه اینا رو سیراب کردن، بعد پرسیدن خب بگو ببینم کار چیه. خیلی تو اینا درس آقا، قدم به قدمش اگه آدم بفهمه، این هم حسین ماست، چون مقایسه کنیم با اون لشکر کثیف. بعد اینجا آب دادن عجیب بود، اینا که همه می اومدن اینجا، نقل تاریخ، حالا اگر پیدا بکنم بنده مفصل مطالب مختلفی رو برای شما آوردم، که ظاهراً علی ابن طعان فکر میکنم اسمش بود، میگه من نفر آخری بودم که رسیدم و امام حسین دید که من خیلی تشنم، حضرت فرمودن که به این آب بدید، مشک دادن به من، اول به اسبم آب دادن، 5 بار این آب خورد، میخورد نفس میگرفت دور آب نه میخورد که قشنگ سیر شد، بعد خودم آمدم بخورم، خیلی تشنه بودم، این مشکم همجور آبش میریخ. اول که اومدم آب بدم، حضرت فرمود که بشین، انخ راویه. این انخ راویه، حضرت چون لهجه چون لهجه حجازی بود، این عرب بادیه بود، لهجه با هم فرق میکرد، این نفهمید حضرت چی میگن. بعد حضرت توضیح دادن به زبون خودش، بهش حالی کردن، بعد باز نتونست حرف حضرت رو گوش بده، یعنی نفهمید حضرت چی میگن، حضرت خودشون از اسب پیاده شدن، حضرت به این فرمودن که این مشک و این آب داره ازش میره، این درش رو صفر کن مثلا کم آب بیاد که بعد بتونی بخوری، یعنی همه آب بغل هم میزنه به گلوت، هم بعد بغل صورتت همه آب میره، اسراف میشه مثلا. این نفهمید حضرت چی میگن، میگه حضرت پیاده شدن سر این مشک رو براش درست کردن، با دستشون گرفتن مشک و جرعه جرعه به این آب دادن، همه که آب خوردن، بعد به هر فرمود که خب کارتون چیه، که اینجا میگه که بیا نقل ها مفصله، هم از کتاب لحوف اینجا آوردم، هم از کتاب ارشاد شیخ مفید آوردم مفصل دیگه، حالا بحثا رو بخوام تک تک بگم وقت جلسه گرفته میشه و بحث خیلی طولانی میشه. که حضرت فرمودن چی کار داری؟ گفت من مأمورم شما رو دست ندارم. گفت که اومدم من حر ابن یزید ریاهی هم. فرمودن که با مایی یا علیه مایی؟ گفت علیه شما، هم صف. حضرت فرمودن کارت چیه؟ که از طرف امیر اومدم و شما رو متوقف کنم. که این گفتگو اولی اینجا شکل گرفت و حضرت فرمودن که مفصله دیگه، فقط اینجا بعد اجمالی و سریع بگم رد چی که حضرت فرمودن شما برای ما نامه نوشتید، من به نامه شما اومدم، شما دعوت کردید. این گفتش که من نامه ننوشتم برای شما، راست میگم جز سرداران عبیدالله ابن زیاد بود، نامه ننوشته برای ما بوسید. حضرت بیکرد اصلا فرمودن برو نامه ها رو بیار، 18 هزار نامه بود که دیشب اشاره کرد. این خورجین ها رو باز کرد، نامه ها رو بردن حضرت بینه نشون دادن. خور برگشت گفت من نامه ای ننوشتم، من مأمورم، امیر عبیدالله من گفته که بیام شما رو متوقف کنیم. حضرت میگه که اینجا تو این گفتگوها اذان ظهر شد، حضرت بهش فرمودن که به حجاج ابن مسروق که ایشون از بزرگان بعدا ان شاء الله در موردش عرض میکنم ظهر عاشورا کاری کرد، کار فوق العاده ای از شهدای ویژه کربلاست، حضرت بهش فرمودن اذان بگو. اذان گفت، حضرت بنده هم جمع جور میگم وگرنه اینجا بخوام بگم کلمه به کلمش نقل شده، بین اذان و اقامه حضرت چی گفتن، چه گفتگوهایی شد، عین عبارات حضرت مفصل دیگه. اینا رو بخوام بگم یه دهه فقط بعد این واقعه رو حکایت بکنم براتون، میخوام اجمالا قضیه دستون بشه برات. حضرت به حور فرمودن که خب شما که میرو و نماز رو با سپاه خودت میخونی؟ بله. گفت نه خیر، من نماز پشت سر شما میخونم. یه مایه های تو وجودش هست، نماز پشت سر امام حسین. گفت شما بایستن جلو ما پشت، من و سپاه هم همه به شما اقتدا میکنم، شما پسر پیغمبری. بایستن به امام حسین اقتدا کردن، حضرت یه سخنرانی کردن، یه استراحتی شد، نماز عصر خوندن، حضرت یه سخنرانی کردن، سوار عصر شدن، عصر را انداختن، سپاه پشت سر حضرت، هر از جا پرید، اونم خیمه زده بود روبرو امام حسین زیر سایه و اینا، همه داشتن استراحت میکردن تا دیدن امام حسین راه افتاد، اینم پاشد سوار مرکب اومد رو به امام حسین. کجا؟ از اون فهمونم برمیگردیم مدینه. گفت شرمنده، من اجازه ندارم که شما برگردید. از اون فهمونم مادرت به ازاد بشینه، این چه وضعی برای ما درست کردید؟ نمیذاری بریم، نمیذاری برگردیم. یه لحظه برگشت گفت هر کی این جمله رو به من میگفت منم برمیگشتم بهش بگفتم مادر خودت به عذاب بشینه، ولی مادر شما خیلی احترام داره. من نمیتونم در مورد مادر شما همچه چیز بگم، شما با من جر و بحث نکن، را تو کچ کن، میخوای منزل جلوتر بری اونوری برو، که نه جلو رفته باشی نه عقب. اینجا زهیر ابن قیم تو همین مسیر که میرفتن برگشت به امام حسین گفتش که آقا اینایی که من میبینم اومدن برای جنگ، الان هم اینا تعدادشون کمه، من خبر دارم تو کوفه دارن سپاه جمع میکنن. بعد دارم یکیشون اومد گفت آقا من دیدم پشت کوفه اینا رو بردن لشکر رو دارن آموزش میدن، سان میبینن یک لشکر بزرگی آماده کردن بفرستن کربلا. به امام حسین گفتش که آقا بیا همونجا با اینا بجنگیم، تعدادشون کمه، جنگ با اینا راحت تر، هر چی شد شد. از حالا نه من برای جنگ نیومدم، با اینا هم جنگی ندارم. که منزل منزل جلو رفتن و هی هم این فشار رو به امام حسین علیه السلام بیشتر میکرد. که رو بعد فرد و شب بقیه قضایا رو برای شما بگم. تو عزیب الهجانات 4 تا از اصحاب امام حسین علیه السلام، این باشه طلب تو فرد و شب، که اینا آمدن ملحق بشن به امام حسین، پر راهو به اینها بس. حالا این قضیه بخوام الان بگم دیگه از دهن میفته، باشه طلب فرد و شبتون انشالله مفصل فردا شب تعریف بکنم قضیه رو. هی قدم به قدم اینا جلو که میرفتن، این یک کلید واژه داشت همش به امام حسین میگفت، یکی این که من دعوت نکردم شما رو، یکی دیگر این بود که من قاتل شما نیستم، من نیومدم بکشنت. بعد نصیحت میکرد میگه آقا این کارا رو نکن میکشنت. حضرت میفهم منو نترسون، من از چی میترسونی؟ میگه من نمیخوام شما رو بکشم، اینا میکشنت. حضرت فرمود من ترس ندارم. بعد کلنجار میره با حضرت، میخواستن تکون بخورن، میگه من اجازه ندارم بذارم. حضرت فرمود بیا با هم بجنگیم، میخوای شمشیر بکشم بجنگیم؟ یه تعبیری امام حسین به کار بود، اصلا اون تعبیر خیلی تنده. یه جا جر و بحث بالا گرفت، امام حسین فرمودن که بیا با هم اصلا بجنگیم من و تو.
یا تو منو میکشی سر منو برای عبیدالله میبری، یا من تو رو میکشم یه جماعت رو خلایق از شر تو خلاص میکنم. این جمله بود که امام حسین به هر گفته، یا من تو رو میکشم خلایق از شر خلاص میکنم. برگشت گفت من برای کشتن شما نیومد، من با شما جنگ ندارم. از این قضیه کوتاه نمیومد، میگم آقا من میخوام شفاعت جد شما نصیبم بشه، من با شما جنگ ندارم، من مامورم، من حقوق بگیر اینا، به من گفتم برو اینو نگه دار اونجا. آخرم که گفت آقا اصلا ما با هم بحثی نداریم، صبر میکنیم نامه بیاد ببینیم عبیدالله چی میگه. هر دو تا متعهد شدن که فردا شب تو قضیه عزیر بالحجانات عرض میکنم. هر دو تا امام حسین گفتن با هم قرار داریم و کار سر عهدش هم همه ویژگی‌های قشنگ حره، حرفی که زد پاش وایساد با امام حسین، آدم مسئولیت پذیری بود. که فردا عرض میکنم اصحاب امام حسین که اومدن گفت من نمیتونم در اجازه حضرت فرمودن مگه تو گفتی جلو نرو منم نرفتم، مگه تو قول ندادی که دیگه من کار نشه بشه، اینا اصحاب منم بعد من اضافه بشه، گفت اضافه بشه. این لوتیگری رو داشت. آخرم آقا چیزی که هر رو کلافه کرد بگم و عرضم تمام، روزه امشب رو بخونیم شب جمعه است. چیزی که هر رو کلافه کرد، اصلی ترین حرفی که هر زن تو رجزی که خوند، این روزه رو بشنوید. وایساد به لشکر دشمن چی گفت؟ به لشکر عمر سعد گفت مگه شما دعوت نکردین آقا؟ من که دعوت نکردم، ولی بهش دارم پناه میدم، من دارم مهمون نوازی میکنم. شما دعوت کردید، زدید زیرش، دعوت کردید نصرتش کنید، نصرت نکردید، حالا اومدید بکشیدش. چرا راهو به روش بستید؟ نمیذارید جلو بیاد، نمیذارید عقب بره، راغب رها کنید آقا برگرد مدینه. بعد این جمله رو گفت، گفت این انسانیت شما دارید، آب رو به روی این آقا بستید، نمیبینید چطور تشنه است، نمیبینید زن و بچهش چه شکلی تشنه. کار هنو به علی اصغر نرسید، اول صبح میگفت نمیبینید چطور تشنه است، با انسان اینجور رفتار کنه، رحم کنید به این آقا. چرا این کارو میکنه؟ که برادرش اینجا دوید اومد. هر با آتش امام حسین برادرش رو کشید اینه، حرفی که زد که قانع کنه لشکر عمر سعد رو، آتش امام حسین سه روز آب رو اینا بسته که این گرم. یه جورای انگار تو اون شرمندگی قضیه اول هم مرده بود، چون تا مواجه شده بود امام حسین همه شون رو سیراب کرده بود، اسباشون هم سیراب کرده بود، انگار چون لوتی مسلکم بود نمکگیر شده بود از امام حسین. وایساد اینجا گفت این رسمش نیست، آب به روی این آقا بستید، شما دعوتش کردید، ولی چه آب بهش نمیدید که اینجا تیربارون کردن. آقا این قضیه آتش داستان جدی بود رفقا، از امشب آب رو به روی امام حسین بستن. هفت محرم، برای همین امشب روزه تشنگی میخونن، برای همین امشب روزه آتش میخونن، روزه علی اصغر میخونن. شب جمعه است، شب علی اصغره. هر بابا اگر آتش علی اصغر رو دیده بود که میمرد، این آتش امام حسین رو دید اول صبح، هنوز کار به ظهر هم نرسیده که این همه شهید بدن، کشته بدن. همون اول صبح برگشت سمت امام حسین، گفت آقا رو تشنه برای چی گرفتید؟ چرا آب بهش نمیدید؟ امشب روزه علی اصغر برای هر نخوندی، یقین دارم امشب میخوام برای هر روزه علی اصغر بخونم. شب جمعه است، همه امشب کربلا، ان شاء الله آقای هر این شهید بزرگوار سلام بارم به ارواح برسونه، این شب جمعه سلام بارم به علی اصغر برسونه. آقای هر ابن یزید ریاهی، آدم لوتی، آدم باصفا، کجا بودی زهرا عاشورا وقتی علی عبدالله این بچه رو سر دست گرفت؟ تو اگه اینا رو میدیدی چی کار میکردی؟ چقدر این مردم پس بودن، این صحنه ها رو دیدن، رحمی تو دلشون نبود، کاری نکردن،
بابا ای کاش کاری نمی کردن، ای کاش امام حسین این بچه رو سر دست گرفت فقط سیرابش نمی کردن. آخه کدوم مردمه، کدوم قوم پستی پیدا می شد بچه رو با سه شعور سیراب کنن؟ اگر کودک چقدر می خورد از نهر آب، آب چقدر مگه سهم این بچه بود از آب؟ اصلا خدا حضرت فرمود الا ترونه کیفه یتلذ ذاتش، آبش هم میدادن بچه داشت بالبال میزد، این با آب که زنده نمیمون، این بچه با اون آتش با اون حرم گرمایی که تو وجودش بود، دست و پایی که این بچه میزد، این دست و پا دست و پای جان کندن بود، این بچه داشت جان میداد. چقدر اینا پس بودن، این تیر از این بچه بزرگتر بود، تیر سشابه بود. فضو به حتف من الاغان ال الاغان و من الورید ال الورید. چه مدلی این تیر اومد من نمیدونم، که رگ گردن رو از این بغل تا اون سر یک سر جدا کرد، سر آویزون شد. گفتن هی درس گره به زیر خون علی اصلا، هی به این آسمان پاشی، هی این خون علی اصغر رو بزن. این شهید از جهتی، از جهتی این شهید اشبه الناس به امام حسین، علی اکبر اشبه الناس به رسول الله، علی اصغر اشبه الناس به امام حسین، چون اولا که مثل امام حسین زب شد، شهیدی بود که زنده زنده سر از سرش داشت. ثانیا شهیدی بود که چون امام حسین علیه السلام ملتخ به دم شد، حق این روزه رو ادا کنید رفقا، شب هفتم ملتخ به دم به کسی میگن که انقدر در این خون خودش میغلطه که با همه خون خودش عجین میشه، تمام تن خیس میشه. لذا امام حسین علیه السلام به یک معنا غسل داده نشد، به یک معنا غسل داده شد. امام زمان در زیارت ناهیه میفرماید السلام علی المغسل به دم الجراحات، سلام بر اون آقایی که انقدر در خون خودش غلطید، غلطید که غسل کرد در خون خودش. شهیدی که تمام تنش خون بود ابو عبدالله بود، ولی یه شهید دیگه بود در خون خودش نغلطید، ولی امام حسین علیه السلام هرچی خونه گلوی او بود به تن او مالید، گفتن تمام تنش رو آغشته کرد به خونش، اونم علی اصغر بود. فرمود دوستانم خدا رو این شکلی ملاقات کنید پسرم، بچه رو زیر بغل گرفت، زیر عبا گرفت، بذار روزه رو جای دیگری ببرم. لا اله الا الله. مختار یکی یکی این قاتلان رو به جزای اعمال رسون، میگه هر کدوم که خبرش میرسید مدینه که اینها رو کشتن، امام سجاد علیه السلام شاد میشدن، با اون کسی که خبر می آورد فهمود که خوش خبر باشی، ولی از هر منه چه خبر؟ می گفتن آقا ارمله هنوز زنده است، ازت نفرین می گرد، می فهمون خدایا آتشش بزن. هی هر خبری که اون بردن امام سجاد تامون از هرمله چخواده، تا آخر خبر هرمله رو بردن حضرت همون به زنها بگین رفته هزا در بیان. چه آتشی زدین حرامزاده این ملعون به قلب عبدالله، چه آتشی زد به قلب مولا. یه وقت رو باب دیدم یه عبدالله رفته پشت خیمه با قلاب شمشیر داره قبر کوچک میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي
صلات بفراق عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت ما بغي الليل والنهار فلا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام.